أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در امر رابع مربوط می شد به سقوط دعوا از ناحیه یمین منکر و به واسطه یمین منکر بلا فرقن بین این که اعاده دعوا بخواد توسط خود شخص جهلن یا نسیانن شکل بگیره یا توسط وکیل او یا ولی او و یا وارث او. نسبت به خود او و وکیل او و ولی او گفتیم سقوط دعوا درسته و با یمین منکر دعوا قابل تجدید نیست، نه توسط خود او نه توسط وکیل او نه توسط ولی او. سرش هم اینه، مبناش یک بحث اصولی است و اون این که در مواردی که فعل منتسب به شخص ولو شخص مباشر در اون فعل نباشه، فعل منتسب مندرج در اطلاق دلیل اون فعل هست، ولو این که اون فعل به مباشرت صادر نشه. اینی که در اصول مطرح کردن اطلاق امر اقتضا می کند، یعنی کردن که حق اینه، اطلاق امر اقتضا می کند عدم تعین مباشرت را، این اختصاصی به امر نداره، بلکه نکته مسئله اینه که اطلاق فعل منتسب اقتضا می کند عدم اشتراط مباشرت را، ولو این که اون فعل متعلق امر نباشه، ولذا گفتیم اگر متعلق نهیم باشه مندرجه. منتها حالا بالاتر میگیم اگر متعلق نهیم نباشه بلکه متعلق نفی باشه نه نهی، این هم مندرجه. یعنی همانطوری که اگر امر کرده مولا به فعلی مثل بناء مسجد، فعل غیر مباشری مندرج در اطلاق امره و امتثال اون فعل با فعل غیر مباشری و فعل تسبیبی محقق می شود، کمن امر غیره به بناء مسجد، امتثال امر به بناء مسجد به مباشرت در بنا فقط نیست، حتی با تسبیب اون مورد مشمول اطلاق امر و اطلاق امر امتثال می شود به فعل غیر مباشری. کذالک عصیان نهی، اگر گفته لا تبنه، نهی از بناء مسجد ضرار، نهی از قتل، کما این که قتل مباشری عصیان محسوب میشه، قتل تصویبی هم مشمول اطلاق نهیه. حالا اگر بنا شد اون فعل منتسب متعلق نفی بود، مثل ما نحن فی لا دعواله، لا دعواله ادعای منتسب، کما این که شخص حق اقامه دعوا بالمباشره را بعد از یمین منکر ندارد، حق توکیل شخصی در اقامه دعوا هم ندارد، چون فعل وکیل منتسب به موکله. کی فعل وکیل؟ فعل وکیله اونجایی که صادر به طلب از موکله، ولذا صدق میکنه که او ادعا کرده ولو توسط وکیلش، بنا شد لا دعواله. مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه که انهو خواسته به برخی از روایات دیگر استناد بکنه، این رو گویا قاصر دیده، خواسته به نوعی الغاء خصوصیت و اون روایتی که داره لیس له ان یطلب، در اون روایت غیر از روایت ابن ابی یعفور، بله عبارت بود از روایت، بله روایت مرسله ابراهیم ابن عبدالحمید، الرجل یکون له علی الرجل المال فیجحده ایاه فیحلف له یمین صبر الهو علیه شیئون قال لا لیس له ان یطلب من، لیس له ان یطلب من. گفته خب طلب وکیل مطالبه موکله، لیس له ان یطلب، کما این که اگر خود شخص مباشره در طلب باشه او طلب کرده، اگر وکیل در طلبی اتخاذ بکنه او طلب کرده، طلب که انه منوط به مباشرت نیست، کما این که در فرض مباشرت طلب الشیعه، اگر وکیلی در مطالبه و اقامه دعوا بکنه طلب الشیعه. اینو تو این قسمت که انه پذیرفته، گفته این نوعی مطالبه است، نوعی از مطالبه، مطالبه وکیل، و حالی که اینو در خود ادعام میتونستیشون مطرح کنه، لا دعواله، ادعای وکیل منتسب میشه به موکل، همانطوری که بیع وکیل منتسب میشه به موکل، ادعای وکیل ادعای موکله، منتها بدون مباشره، ولذا مندرج در اطلاق فعل وکیل، اطلاق فعلی که متعلق نفیه، نه نهی نه امره، اشکال نداره. ما اگر گفتیم که اطلاق در متعلق امر، نه چون امر خصوصیت داره، متعلق امر فعل منتسبه، پس فعل منتسب نتیجه علل اطلاق متعلق امره، شامل فعل غیر مباشری هم میشه. حالا اگر نهی بود اما از فعل مباشری مشمول نهیه، اگر نفی بود اما از فعل مباشری مشمول نفیه. پس لا دعواله یعنی لیس للشخص بعد یمین المنکر ان یدعی، لیس له ان یدعی. خب وکیل من اگر ادعا بکنه، من ادعا کردم، لا دعواله یعنی لیس له ان یدعی، نداره لیس له ان یدعی بالمباشره، نه حتی به تسبیح.
بله. من وقت خود حق دعوا ندارم، کسی رو وکیل میکنم که بره به طرف بدن این وکالت نشه میگیره یا نه؟
وکالت یعنی به این معنی مثل که وکیل بکنم؟ نه، وکالت به این معنی که اون بیع صحیح نیست، ولی وکالت که اذن دادم فعل او به من انتصاب داره، ولذا اگر من در حال احرام اذن دادم به کسی بر من یک زنی رو عقد کنه، اون زن بر من حرام مؤبده. چرا؟ بر اینکه همونطوری که اگر من مباشرت در عقد داشته باشم، تزوج در حال احرام موجب حرمت ابدیه است، چه به مباشره چه به تسبیب بل اذن. پس بنابراین تا اینجا نسبت به فعل وکیل حرف درست بود، دعوای شخص ساقطه، دعوای وکیل هم صحیح نیست. در ولی هم به شرح گفتیم دعوای ولی هم، ولی غائب، اون هم صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون بعد از یمین منکر وقتی که مولا علی حقی ندارد، ولی ولایت او و حق او اوسع از اون چه مولا علی حق دارد که دیگه نیست. حق ولی در حدود فوقش اختیارات مولا علیه. مولا علی اگر خیار داشته باشه، ولی او هم اعمال خیار بکنه، نه اینکه ولی خیاری داشته باشه که خود مولا علی نداره. مولا علی حق اقامه دعوا نداره، ولی حق اقامه دعوا داشته باشه. اینم نسبت به ولی مدعی. بحث منتهی شد به وارث مدعی که آیا وارث مدعی حق دارد یا ندارد. بعد از آنی که وارث مدعی گفتیم که این شخص طبق قانون ارث مالک حق مدعی، نه حق ادعا، حق مدعی که عبارت است از اون دین یا عین، هر چی میخواد باشه، مدعا به، قد تکونو عینن و قد یکونو دینن. خب وارث وارثه و مالک، چون با یمین منکر اون حق واقعی منتفی نشد، حق الدعوا و المطالبه منتفی شد، نه دین و عین از ملک مدعی واقعا خارج بشه، به بیانی که گذشت و مورد تسالم کل فقها هم هست. آیا حق مدعی که ساقط شد بعد موتهی وارث هم حق اقامه دعوا ندارد؟ مرحوم محقق کریم فرمود بله حق ندارد. چرا حق ندارد؟ این قسمت رو محقق کریم رضوان الله علیه فقط در یه جا ذکر کرده که حق ندارد، در این چاپ جدید کتاب صفحه 437 فرموده فمه ما یترتب على سقوط الدعوى مطلقا بالیمین المزبوره، یعنی با یمین منکر، زائدن على ما مر، اونی که مر انه تسقط الدعوى، یعنی که انه دعوای مباشری، زائدن على ما مر انه لو جدده هو او وارثه او وکیله او ولیه اذا جن، حالا اذا جن او غابه دیگه مهم نیست، انه لو جدده هؤلاء لتلک الدعوه الساقطه عند الحاكم الاول بعد نسيانه للحال، حاکم یادش رفته که قبلا این ادعا شده، او عند غیرهی، عند حاکم آخر، معه او مع جهلهی، نمیدونست، نه اینکه نسیه، اصلا نمیدونست همچین ادعایی قبلا نزد حاکم دیگری طرح شده. فوجهت الیه الیمین ثانیاً فنکل عنها او ردها فحلف المدعی حیث کان اصیلاً لم یعتد بذالک نکول الی آخره. فرموده این دعوا ساقطه و در تمام این فروض خلاصه حتی اگر مدعی خود وارث باشه نه ولی اون میتش، دعوا ساقطه. استدلالی هم که برای این جهت کرده همین مقداره در کلام، که خلاصه این دعوا ساقط شده و معنای سقوط دعوا سقوط وضعی دعواست. بما یترتب علیه من الآثار ساقطه. عرض ما دیروز به ایشان این بود که دعوا ساقطه، دعوای مدعی ساقطه، اما دعوای مدعی دیگر هم ساقطه. این نیاز به دلیل داره. در مورد ولی و در مورد مثل وکیل شخص یا خود شخص، خب دعوا ساقطه از باب اطلاق لا دعوا له، اصلا این زائدن علی مامر نیست، لا دعوا له. خب حالا دو مرتبه بیاد اقامه دعوا بکنه از بابی که یادش رفته قبلا اقامه دعوا کرده، آیا دعوا رو دعوای غیر قرار میده؟ لا دعوا له. وکیلش حق نداره چون لا دعوا له، دعوای وکیل ادعای اوست، اما وارث او این از شؤون لا دعوا له، این مدعی دیگریه. عرض ما دیروز این بود و تا الانم این نکته رو ما اصرار داریم که این دعوا دعوای دیگریه. ولی یه نکته رو دیروز گفتیم، گفتیم اگر مضمون روایت این باشه که شخص مدعی اول حقی ندارد، دینی ندارد، عینی ندارد، لا حق له من عین او دین، ممکنه بگیم در این صورت وارث هم حق اقامه دعوا نداره. چرا؟ بر اینکه اطلاق لا حق له اقتضا میکنه که اون چه از حق متفرع بر این حقم میخواد باشه منتفیه. این آقا خود این شخص ملکی نداره، منتها حکومتن ملکی ندارد، برای شد از ملکش خارج نمیشه، اما حکومتن ملکی ندارد. خب اگر ملکی ندارد پس وارثم ملکی ندارد، اما حکومتن. به همان نحوی که خود شخص مورث ملکی ندارد، یعنی ظاهرن وارثشم ملکی ندارد، اگر روایت این باشه لا حق له خوبه، معناش اینه که نه خودش میتونه ادعا بکنه بعد از این، نه وارثش، چون حقی نداره حکومتن تا بخواد ادعا کنه، وارثش هم بخواد ادعا بکنه حقی نداره، چون حق وارث متفرع بر حق مورث، مورث محکوم به عدم ملک بود و ملک وارث متفرع بر ملک مورثه. ولی اشکال ما این بود که این نسخه ثابت نیست. امروز عرض من این نکته است که بعید نیست از این روایت استفاده بشود، ولو مرحوم کنی در مقابل ما جوابی نداشت، اون مقدار استدلالی که در کلام محقق کنی بود رد بیان ما رو نکرد، ولی خود ما بیان دیگری در دفاع از مطلب و نه از دلیل محقق کنی اقامه می کنیم بر این که وارث هم حق اقامه دعوا ندارد. نگید خب از حرف دیروز برگشتی، از حرفای دیروز بر نگشتم، همه حرفای دیروز تمامه، ولیکن مطلب جدیدی است که میخوام عرض بکنم و بر اساس روایت ابن ابی یعفور میخوام ادعا بکنم که حق وارثم منتفیه، حق اقامه دعوا نداره. چرا؟ برای اینکه ما فقط اگر بنا بود فقره در روایت ابن ابی یعفور فلا حق له بود، مردد بود بین که اینه یا لا دعوا له، خب مشکل داشتیم در اثبات این که وارث حق اقامه دعوا نداره. ولیکن در روایت ابن ابی یعفور یه فقره دیگری هم هست مغفول ما بود. اون فقره اینه، خوب دقت کنی، به دو جای روایت بخوایم استدلال بکنیم بر این که وارث هم حق اقامه دعوا ندارد. عمده ای دلیلم بدانید همین روایته، بقیه روایات که در مسئله آمده قابل استناد در عدم سماع دعوای وارث نیست. تنها روایتی که میتواند این معنا رو افاده کنه اینه. براستش من این مسئله رو تو کلمات ندیدم، خود اینکه وارث حق اقامه دعوا داره یا نداره غیر از کلام محقق کنی، نه تو جواهر دیدم، تو کلمات دیگرم اگر می بود علل قاعده باید تو جواهر عنوان می شد. تو کلمات سابق بر جواهر ببینید آیا مسئله هست یا نیست، ولی گمان میکنم اولین کسی که تصریح کرده به این مسئله در وارث، نه در وکیل و نمیدونم خود شخص اینا، اونا هست تو جواهر مفروضه، اون بعضی از اون فروضی که در کلام ایشان آمده بود. وارث من تو کلام دیگری ندیدم، ولی ممکنه ما بگیم که وارث حق اقامه دعوا نداره ولو محذوری نداشت. ما بگیم که خب چه اشکال داشت، ما بگیم خود میت حق اقامه دعوا نداشت چون یمین منکر حق اقامه دعوای او رو ساقط کرد، ولیکن بعد از این اگر وارث آمد او حق داشته باشه، من این نداره. اتفاقا مقتضای قاعده اگر دلیل سقوط دعوا اجمال داشته باشه اینه که هر ادعایی مسموعه، چون معنای سقوط دعوا چی بود؟ این بود که بیانه بعد از حلف منکر مسموع نیست. خب اصلاح ادله حجیت بیانه اقتضا میکنه بیانه مسموع باشه، اطلاق ادله جواز اقامه دعوا اقتضا میکنه شخص محجور از اقامه دعوا نباشه. ولیکن روایت ابن ابی یعفور دلالت داره بر این که نه، لا فرق فی سقوط دعوا بین این که از خود شخص یا از وارث شخص. دو فقره در روایت، یک فقره اونی بود که دیروز ذکر کردیم و یه اشکال بش کردیم، اون فقره ای بود که بله، ذهبت الیمین به حق المدعی اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقه فاستحلفه فحلف الا حق له قبله ذهبت الیمین به حق المدعی. دیروز گفتیم خب این همون عبارت الاخرای فلا دعوا له فلا حق له، کلام اینه که اون متفرعه بر اینه، نه این اونه. اونی که در روایت هست ذهبت الیمین به حق المدعی، حق مدعی چی بود؟ حق واقعی مدعی، عبارت بود از دین یا عین. روایت گفت اگر طرف قسم خورد ان لا حق له قبله دین یا عین ذهبت الیمین به حق المدعی، که ما گفتیم معناش اینه که ذهبت الیمین به حق المدعی دنیویان، و الا به حسب واقع دین ساقط نمیشه. این از ملک طرف خارج نمیشه، اما حق مطالبه نداره، حق تقاص نداره. لا حق له، فرمود ذهبت الیمین و به حق المدعی، برش متفرع کرد، پس فلا دعوا له. خب اگر لا حق له، ما گفتیم دعوای وارث متفرع بر دعوای مدعی نیست، بله، اما دعوای وارث متفرع بر چیه؟ بر حق وارثه. حق وارث یعنی دینی که به ارث به او رسیده، حق وارث متفرع بر حق مورثه. و روایت گفت لا حق له، ذهبت الیمین و به حق المدعی. خب اطلاق ذهبت الیمین و به حق المدعی اقتضا میکنه که وارث هم لا حق له. خوب دقت کنید، نگید خب این با حرفای دیروز جور نمیشه، این یه تقریر دیگره. دعوای وارث متفرع بر دعوای مدعی نیست، گفتیم اینطور نیست که حق و دعوا به ارث برده بشه. وارث اگر اقامه دعوا بخواد بکنه اصیله، نه وارث. بله وارث الماله، نه وارث الدعوا. در ناحیه اقامه دعوا وارث وارث نیست، وارث حق دعوا نیست. ولذا اگر لا دعوا له بود، یعنی للمیت، نمیتونستیم بگیم الوارث هم لا دعوا له، چون حق وارث در دعوا متفرع بر حق میت در دعوا نبود. ممکنه او اقامه دعوا نکنه، وارثش اقامه دعوا بکنه، او حق نداشته باشه. من یه مورد براتون مثال بزنم، او حق نداره، وارثش حق داره. کیه بر من یه مثال بزنه؟ مورث حق اقامه دعوا بل اجماع رو نداره، ولی وارث حق اقامه دعوا رو بل اجماع داره. اونجایی که مورث معتقده که طلبکار نیست، جهل مرکب فرض کنید، معتقده طلبکار نیست و حق اقامه دعوا نداره، چون مقر به این که من طلبکار نیستم. و من هو یظهر الکلام، اونجایی که مورث اقرار کرده من طلبکار نیستم. کسی که اقرار کرد من طلبکار نیستم، دیگه از این به بعد حق اقامه دعوای طلبکاری به اجماع فقها نداره، چون این ادعای او مکذوب است من قبله. تا تو محکمه اقامه دعوا بکنه میگن تو خودت گفتی من طلبکار نیستم، باز میگی من طلبکارم، ولی وارثش آمد. خب میگه اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، نه علیه من وارث. بابامون اشتباه کرده، میگه من طلبکار نیستم، من میدونم بابام طلبکاره، ازش بیانه مطالبه میکنی. این بیانه رو اگر بابام یاورد مسموع نبود. چرا؟ لأن این بیانه مکذوب از قبل کیه؟ خودشه. ولیکن این بیانه رو پسره اگر بیاره، دختره اگر بیاره، مسموعه. پس حق ادعای وارث متفرع بر حق ادعای خود شخص مورث نیست. ممکنه مورث حق ادعا نداشته باشه، دعواش غیر مسموعه باشه، ولی وارث دعواش مسموعه بل اجماع. در این موردی که ما مثال زدیم، فلیکن ما نحن فی من هذا القبیل، ما از باب این که مورث دعواش ساقطه نمیگیم وارث دعواش ساقطه، ولیکن ما میگیم مورث چون حق نداره و دعواشم ساقطه، چون لا حق له. روایت بالحکومه گفت و اون مورث لا حق له فلا دعوا له. چون لا حق له لا دعوا له. خب اگر لا حق له، اطلاق لا حق له اقتضا میکنه وارث هم لا حق له، چون حق وارث در ملک اموال مورث متفرع بر حق مورثه. خب وقتی که طرف حکومت، دلیل اینه که لا حق له، اطلاقش اقتضا میکنه وارث هم لا حق له. نگید در مثالی که خودت زدی اگر اقرار میکرد طرف وارث حق داشت، ما میگفتیم اگر طرف اقرار میکرد حق وارث منتفی نمیشد، چون اقرار به مقداری که علا نفسه بود نافذ بود، نه به مقداری که علا وارثه باشه. نمیدونم تلقی میکنید یا نه. اگر اقرار میکرد خود اون میت به براءت طرف مقابل، حق نداشت دیگه مطالبه بکنه. چرا حق نداشت مطالبه بکنه؟ چون اقرار رو غلا علی انفسهم جایز، ولی وارثش حق داشت. چرا؟ چون اقرار مورث علی نفسه جایز، لا علی وارثه. اما اینجا حکومت روایت اینه که لا حق له. خب لا حق له اطلاقش اقتضا میکنه ولا لوارثه، چون حق وارث متفرع بر حق اوست. چون حق وارث متفرع بر حق اوست، نفی حق از او اقتضا میکنه نفی ارث وارث را هم. پس موضوع ادعای وارث به اطلاق حکومت لا حق له منتفیه. خوب دقت کنید ارباب فضل، نگفته لا دعوا له، گفته لا حق له. چون لا حق له لا دعوا له. خب اگر لا حق له فلا ارث منه، چون لا حق له لیورث. متفرع بر حق واقعیه، اما حکومت میگه اون حق واقعی رو حکومتن منتفی کرد به لحاظ آثار، گفت لا حق له، ولذا خودشم با اینکه ملک واقعیش منتفی نبود، لا حق له یعنی آثار حق نباید مترتب بشه. یکی از آثار حقم ارثه، و اطلاق لا حق له نفی ارث رو میکنه، اما نفی ارث نواقعی، نفی ارث به لحاظ آثار از قبیل مطالبه. همان طوری که نفی حق مطالبه خودش رو میکنه، در حالی که لا حق له نفی واقعی حق خودش رو که نکرد.
خب اقرار کنم که قضا بلده، خب اقرار کنم قضا بلدی و امکانش هم باشه، این از لحاظ شریعت من اسم میبره، چون میفرمایید اون اقرار اون صاحب ما در زمان حیاتش اقرار
علیه هست، بخشید اقرار علا خودش هست، علا دیگری هم هست بعد از موت. الان فرمودید که
اگر من الان اقرار کنم
این به ملاک اقرار، به ملاک اون اقرار نیست. اون که بحث این که بله اقرار علا بقیه ورثه هست، اما این نه به ملاک این که اقرار جایزه. کسی که نسبی رو ادعا بکنه، طرفین اگر نسبی رو ادعا بکنن توافق بر اون دارن، نسب
یه ضرری به دیگری میرسه.
نه نه نه، ضرری به دیگری اگر به ملاک اقرار باشه، نه اگر اون، اگر دلیل خاص داریم فبها، ولی اگر به ملاک به اصطلاح اقرار باشه، اگر به ضرر به دیگری میرسه به ملاک اقرار نافذ نخواهد بود.
یعنی الان بعد از مرگ من بچه‌ها من میتونن میگن آقا اقرار
بله
کرده.
ممکنه اگر دلیل خاص، اگر دلیل خاص نداشته باشیم که اقرار به نسب از جمله حجج مثل فراش، اگر به دلیل اقرار و اقرار علا انفسهم باشه، اصلا این آقا علیه خودش اقرار نکرده، اصلا علیه کل ورثه اقرار. آقای من علیه نیست، اصلا علی الوارث علیه نیست، این که تا زنده است که مرگم به اون بچه نمیدن، به اونی که اقر ربه. وقتی که مرد، خب این اقرار شده علیه کی؟ پس بنابراین فقره اول روایت اینه بود که عرض کردم و به این فقره این روایت دلالت میکنه برای این که وارث هم حق اقامه دعوا نداره. رهبت الیمینو به حق المدعی فلا دعواله کما فی الوسائل یا لا حق له کما فی الوافی. فقره دوم موضع استشهاد ما. بعد فرمود که قلت و ان کانت علیه بینه عادله، قال نعم و ان اقام بعد ما استحلفه بالله 50 قسامه ما کانت له ما کان له. بعد فرمود و کانت الیمینو قد ابطلت کل مدعا. کانت الیمینو ابطلت مدعا کل مدعا. اینم حکومت دومه، نه اینکه حق اقامه دعوا نداره، مدعای او که ملکیت عین یا دین باطل شد. منتظره مدعای او باطل شد به لحاظ آثارش دیگه، اونم نه آثار واقعیش، به لحاظ غیر آثار، به لحاظ مطالبه و مانند او. اما ابطلت مدعا، دیگه مالک نیست حکومتن، چون ادعا میکرد که خونه مال منه، منکر قسم خورد، پس دیگه ابطل این که من مالکم، مالکیت او باطل شد با یمین منکر، دیگه مالک خونه نیست. خب اگر دیگه مالک خونه نیست، وارث هم مالک خونه نخواهد بود، اما حکومتن به همون نحوی که خودش مالک نیست، واقعا که مالکه، خودش مالک نیست یعنی آثار ملکیت بار نمیشه، وارثش هم مالک نیست. از باب عموم این که او مالک نیست، چون ملک وارث هم از آثار ملک مورثه، او مالک نیست پس وارثش هم مالک نیست. یعنی بگید که جواز تصرف چه برای دیگران چیه؟ فرض اینه خود مدعی، خود مدعی حق تصرف کردن نداره، و رضا خود صاحب جواهر هم میگه با اینکه اینه، اینو دیگه واسه جواهر داره، با اینکه این مال خونه است نه دین، ولو اولی صاحب جواهر میگه که مشکله بگیم حکم در اینم ثابت باشه. بابا این مال منه، من حق ندارم در این مال خودم تصرف کنم، چون طرف منکر شد، خونه خونه منه، من حق ندارم حتی یواشکی هم دست به این خونه بزنم. چرا؟ مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده، گفته از ادله استفاده نمیشه، نه از ادله خوب استفاده میشه، از همین روایت. مرحوم صاحب جواهری رو گفته تعبد، تعبدیش از همین روایت استفاده میشه. این روایت میگه و کانت الیمینو قد ابطلت کل مدعا، مدعای او چی بود؟ ملکیت بود. ابطلت الملکیه، خب ابطلت الملکیه مالک نیست، ملک وارث فرع ملکیت مورثه، ابطلت الملکیه، حکومتن وارث وارث نیست. خب اگر وارث وارث نیست حکومتن، ادعای وارث متفرع بر اینه که وارث مالک باشه. اگر به مالک وارث گفتن تو مالک نیستی، همان طوری که به خود مورث گفتن مالک نیستی، حق نداره ادعا بکنه دیگه. اینم از همین قبیله. ولذا به نظر میاد این مطلب مطلب درستی است، ولو دلیلی مرحوم محقق کنی بر این مطلب اقامه نکرده، اون دلیلی رو که اقامه کرده همون قدری که دیروز گفتیم، اصلا وافیه به مدعا نیست. عمده دلیل تمسک به روایت ابن ابی یعفور در این دو فقره مهمه است که با اطلاق حکومت این دو فقره بر قضیه ارث وارث این حکمی که گفتیم ثابت میشه. بعد مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه طبعا لصاحب الجواهر فروض دیگری رو مطرح کرده، بحث ابراء و احتساب اون مال محلوف علیه رو خمسن او زکاتن و نحو اون، بحث مهمی است که ما اون رو در امر خامس فردا انشاءالله متعرض خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.